کتاب محاربه بزرگ فصل چهارم والدنس ها در میان ظلمتی که در طول دوره طولانی برتری پاپ بر زمین ایجاد شده بود، نور حقیقت را نمی توان به طور کامل خاموش کرد. در هر عصر شاهدان برای خدا وجود داشتند، مردانی که به مسیح به عنوان تنها واسطه بین خدا و انسان ایمان داشتند که کتاب مقدس را تنها قانون زندگی می دانستند و سبت واقعی را مقدس می دانستند. آیندگان هرگز نخواهند فهمید که دنیا چقدر به این مردان مدیون است. آنها را بدعت گذار می خواندند. انگیزه هایشان را مورد اعتراض قرار می دادند. شخصیت هایشان را توهین می کردند. نوشته هایشان را سرکوب نبوده و نادرست معرفی می کردند. با این حال آنها محکم ایستادند و از عصر به عصر دیگر ایمان خود را به پاکی آن به عنوان میراث مقدس برای نسل‌های آینده حفظ کردند. تاریخ قوم خدا در دوران تاریکی که پس از برتری روم به دنبال داشت در بهشت نوشته شده است، اما آنها جایگاه کمی در سوابق بشری دارند. آثار کمی از وجود آنها می توان یافت مگر در اتهامات جفاگرانشان. سیاست روم این بود که هر اثری از مخالفت را از آموزه ها یا احکام خود محو کند. او به دنبال نابودی هر چیز بدعتی، چی اشخاص و چی نوشته ها بود. ابراز تردید یا سوالات در مورد اقتدار پاپ برای از دست دادن زندگی ثروتمندان یا فقیر بالا یا پایین کافی بود. روم همچنین تلاش کرد تا تمام سابقه ظلم خود نسبت به مخالفان را از بین ببرد. شوراهای پاپی تشکیل کردند که کتاب‌ها و نوشته‌هایی که حاوی این گونه سوابق است باید به آتش سپرده شود. قبل از اختراع چاپ تعداد کتاب‌ها کم بود، به شکلی که برای نگهداری مناسب نبود. بنابراین چیزی برای جلوگیری از انجام هدف رومی‌گرایان وجود نداشت. هیچ کلیسایی در محدوده صلاحیت رومی برای مدت طولانی در بهره‌مندی از آزادی وجدان بدون مزاحمت باقی نمانده بود. به محض اینکه پاپ قدرت را به دست آورد، او دستانش را دراز کرد تا همه کسانی را که از اعتراف به قدرت او خودداری می کردند در هم بشکند و کلیساها یکی پس از دیگری تسلیم فرمانروایی او شدند. در بریتانیای کبیر، مسیحیت بدوی خیلی زود ریشه دوانده بود. انجیل دریافت شده توسط بریتانیایی ها در قرون اول در آن زمان توسط ارتداد رومی ها خراب نشده بود. آزار و شکنجه امپراتورانی بود پرست که حتی تا این سواحل دور افتاده هم کشیده شد، تنها هدیه بود که اولین کلیساهای بریتانیا از روم دریافت کردند. بسیاری از مسیحیان که از آزار و شکنجه در انگلستان فرار کردند و اسکاتلند پناه بردند. از آنجا حقیقت به ایرلند برده شد و در همه این کشورها با خوشحالی پذیرفته شد. هنگامی که ساکسون‌ها به بریتانیا حمله کردند، بت‌پرستی کنترل را به دست آورد. فاتحان از آموزش غلامان خود بیزار بودند و مسیحیان مجبور به عقب نشینی به کوه‌ها و حورهای وحشی شدند. با این حال، نور برای مدت پنهان همچنان می‌درخشید. در اسکاتلند یک قرن بعد با درخشندگی درخشید که تا سرزمین‌های دور گسترش یافت. از ایرلند کولمبای وارسته و همکارانش آمدند که این مکان را مرکز کارهای تبلیغی خود قرار دادند. در میان این مبشران ناظر سبت کتاب مقدس بود و به این ترتیب این حقیقت در میان مردم مطرح شد. مدرسه‌ای در ایوانا تأسیس شد که مبلغان از آنجا نه تنها به اسکاتلند و انگلیس بلکه به آلمان، سوئیس و حتی ایتالیا رفتند. اما روم چشمانش را به بریتانیا دوخته بود و تصمیم گرفته بود آن را تحت سلطه خود در آورد. در قرن ششم مبلغان او متحد شدند به تغییر مذهب ساکسونی های بت‌پرست بپردازند. وحشی های مغرور از آنها استقبال کردند و هزاران نفر را وادار کردند که ایمان رومی را اقرار کنند. با پیشرفت کار رهبران پاپ و نوکیشانشان با مسیحیان بدوی مواجه شدند. تضاد قابل توجه ارائه شد. دومی از نظر منش، آموزه و آداب ساده، متواضع و بر اساس کتاب مقدس بودند. در حالی که اولی خرافه پرست، شکوه پرست و تکبر سیستم پاپی را نشان می دادند. فرستاده روم از این کلیساهای مسیحی خواست که برتری پاپ مقتدر را تصدیق کنند. بریتانیایی ها متواضعانه پاسخ دادند که می خواهند همه انسان ها را دوست داشته باشند. اما پاپ حق برتری در کلیسا را ندارد و آنها فقط می توانند تسلیمی را که به خاطر هر پیرو مسیح است به او نشان دهند. تلاش های مکرر برای تضمین وفاداری آنها به روم انجام شد، اما این مسیحیان فروتن که از غرور فرستادگان او شگفت زده شده بودند با قاطعیت پاسخ دادند که استاد دیگری جز مسیح را نمی شناسند. اکنون روح واقعی پاپ آشکار شد. رهبر رومی گفت: اگر برادرانی را که برای شما صلح می آورند نپذیرید، دشمنان را خواهید پذیرفت که برای شما جنگ خواهند آورد. اگر در نمایش با ما متحد نشوید، ساکسون ها راه زندگی را از آنها دریافت خواهید کرد. اینها هیچ تهدید بیهوده‌ای نبودند. جنگ، دسیسه و فریب علیه این شاهدان برای ایمان کتاب مقدس به کار گرفته شد. تا زمانی که کلیساهای بریتانیا ویران شدند یا مجبور به تسلیم شدن در برابر قدرت پاپ گشتند. در سرزمین‌های خارج از حوزه قضایی روم برای قرن‌ها افراد از مسیحیان وجود داشت که تقریباً به طور کامل از فساد پاپ آزاد بودند. آنها در احاطه بت‌پرستی بودند و در گذر زمان تحت تأثیر خطاهای آن قرار گرفتند. اما آنها همچنان کتاب مقدس را تنها قانون ایمان می دانستند و به بسیاری از حقایق آن پایبند بودند. این مسیحیان به جاودانگی شریعت خدا اعتقاد داشتند و سبت فرمان چهارم را رعایت می کردند. کلیساهایی که به این ایمان و عمل پایبند بودند در افریقای مرکزی و در میان آرامنه آسیا وجود داشت. اما در میان کسانی که در برابر تجاوزات قدرت پاپ مقاومت کردند، والدنس ها پیشتاز بودند. در همان سرزمینی که پاپی ها جایگاه خود را ثابت کرده بودند، در آنجا باطل و فساد با استوارترین مقاومت روبرو شد. برای قرن ها کلیساهای پیمونیت استقلال خود را حفظ کردند، اما سرانجام زمان فرا رسید که روم بر تسلیم آنها پافشاری کرد. رهبران این کلیساها پس از مبارزات بی اثر علیه استبداد او با اکرا به برتری قدرتی که به نظر می رسید تمام جهان به آن ادای احترام می کند، اذعان کردند. با این حال ادعی بودند که از تسلیم شدن در برابر اقتدار پاپ یا روحانی خودداری کردند. آنها مصمم بودند که بیعت خود را با خدا حفظ کنند و پاکی و سادگی ایمان خود را حفظ نمایند. جدایی صورت گرفت. کسانی که به ایمان باستانی پایبند بودند، اکنون کنارگیری کردند. برخی از آلپ‌های بومی خود را رها کردند و پرچم حقیقت را در سرزمین‌های بیگانه برافراشتند. برخی دیگر به دریچه‌های منزوی و صخره‌های کوهستانی عقب نشینی کردند و در آنجا آزادی خود را برای پرستش خدا حفظ کردند. ایمانی که برای قرن‌ها توسط مسیحیان والدنسی برگزار و تعلیم داده می‌شد، در تضاد آشکار با آموزه‌های نادرستی بود که از روم مطرح شد. اعتقاد مذهبی آنها بر اساس کلام مکتوب خدا نظام واقعی مسیحیت بنا شده بود، اما آن دهقانان فروتن در خلوتگاه‌های مبهمشان دور از دنیا و در میان گله‌ها و باغ‌های انگورشان به زحمت روزانه در مخالفت با عقاید و بدعت‌های کلیسای مرتد به تنهایی به حقیقت نرسیده بودند. ایمان آنها به تازگی دریافت نشده بود. اعتقاد دینی آنها ارث پدرانشان بود. آنها برای ایمان کلیسای حواری، ایمانی که زمانی به مقدسین تحویل داده شد، مبارزه کردند. و نه سلسله مراتب مغرور که در پایتخت بزرگ جهان بر تخت نشسته است، کلیسای واقعی مسیح، نگهبان گنجینه‌های حقیقتی بود که خدا به قوم خود متحد کرده است که به جهان داده شود. یکی از دلایل اصلی که منجر به جدایی کلیسای واقعی از روم شده بود، نفرت کلیسای دوم نسبت به سبت کتاب مقدس بود. همان طور که در نبوت پیشگویی شده است، قدرت پاپ حقیقت را به زمین انداخت. شریعت خدا در خاک زیر پا گذاشته شد، در حالی که سنت ها و آداب و رسوم انسان ها تعالی یافت. کلیساهایی که تحت حاکمیت پاپ بودند در اوایل مجبور شدند یک شنبه را به عنوان روز مقدس گرامی بدارند. در میان اشتباه و خرافات رایج بسیاری حتی از قوم واقعی خدا چنان گیج شدند که در حالی که سبت را برگزار می کردند در روز یکشنبه نیز از زایمان خودداری کردند. اما این امر رهبران پاپ را راضی نکرد. آنها نه تنها خواستار این بودند که یکشنبه مقدس شود، بلکه خواستند که سبت نیز به حرمت شود. و به سخت‌ترین زبان کسانی را که جرأت کردند به آن افتخار نشان دهند، محکوم کردند. تنها با فرار از قدرت روم بود که هر کسی توانست در صلح از قانون خدا اطاعت کند. والدنس ها از اولین مردم اروپا بودند که ترجمه کتاب مقدس را به دست آوردند. صدها سال قبل از اصلاحات، آنها کتاب مقدس را به صورت خطی به زبان مادری خود در اختیار داشتند. آنها حقیقت را بدون تقلب در اختیار داشتند و این موضوع آنها را مورد نفرت و آزار و اذیت قرار می داد. آنها کلیسای روم را بابل مرتد آخر زمان اعلام کردند و در خطر زندگی خود استادند تا در برابر فسادهای او مقاومت کنند. در حالی که برخی تحت فشار آزار و اذیت طولانی مدت ایمان خود را به خطر انداختند و کم کم از اصول متمایز آن پیروی کردند، برخی دیگر حقیقت را محکم نگه داشتند. در طول دوران تاریکی و ارتداد، والدین‌هایی بودند که برتری روم را انکار می‌کردند، پرستش تصویر را به عنوان بت پرستی رد می‌کردند و سبت واقعی خدا را حفظ می‌نمودند. تحت شدیدترین طوفان‌های مخالفت ایمان خود را حفظ کردند، اگرچه توسط نیزه ساویارد بریده شده بودند و توسط فاجعه رومی سوزانده شده بودند. آنها بدون هیچ گونه تزلزل برای کلام خدا و شرافت او استادند. در پشت سنگرهای رفیع کوها در تمام اسهار پناهگاه آزار و اذیت و ستم دیدگان و والدنس ها مخفیگاهی یافتند. اینجا نور حقیقت در میان تاریکی قرون وسطا روشن نگه داشته می شود. در اینجا برای هزار سال شاهدان حقیقت ایمان باستانی را حفظ می کردند. خداوند برای قوم خود پناهگاهی با عظمت وحشتناک فراهم کرده بود که در خور حقایق عظیمی است که به اعتماد آنها متحد شده بود. برای آن تبعیدیان وفادار، کوها نمادی از عدالت تغییر ناپذیر خدا بودند. آنها فرزندان خود را با شکوه تغییر ناپذیر و بلندی هایی که بر فراز آنها بلند شده بود اشاره کردند و با آنها از کسی سخن گفتند که هیچ تغییری در نزد او نیست و هیچ سایه‌ای برای بازگشت نیست و کلامش مانند تپه های جاویدان ماندگار است. خدا کوها را محکم کرده بود و آنها را محکم بسته بود. هیچ بازوی جز نیروی بی‌نهایت نمی توانست آنها را از جای خود خارج کند. به همین ترتیب او شریعت خود را پایه و اساس حکومت خود را در آسمان و روی زمین برقرار کرده بود. بازوی انسان ممکن است به هم نوعانش برسد و زندگی آنها را نابود کند. اما آن بازو می توانست کوها را به آسانی از پایه هایشان کنده و به دریا بیندازد. همانطور که می تواند یکی از احکام شریعت خدا را تغییر دهد یا یکی از وعده های او را به کسانی که اراده اش را انجام می دهند محو کند. بندگان خدا در وفاداری خود به شریعت او باید مانند تپه های تغییر ناپذیر استوار باشند. کوههایی که در دره های پست خود را در بر گرفته بودند، شاهد دائمی قدرت خلاق خدا و تضمین بیوقف از مراقبت محافظت کننده او بودند. آن زائران یاد گرفتند که نمادهای خاموش حضور خدا را دوست داشته باشند. آنها به دلیل سختی های سرنوشت خود به هیچ وجه تسلیم نشدند. آنها هرگز در میان تنهایی های کوهستان تنها نبودند. خدا را شکر کردند که پناهگاهی از خشم و ظلم انسانها برایشان فراهم کرده است. آنها از آزادی خود برای عبادت در برابر او خوشحال شدند. غالباً هنگامی که توسط دشمنان تعقیب می شد، قدرت تپه ها دفاع مطمئن را نشان می داد. از بسیاری از صخره های بلند ستایش خدا را سر دادند و ارتش روم نتوانست آوازهای شکرگزاری خدا را خاموش کند. تقوای این پیروان خالص مسیح ساده و پرشور بود. اصول حقیقت را بالاتر از خانه ها و زمین ها، دوستان، خویشاوندان و حتی زندگی خود می دانستند. آنها با جدیت به دنبال این بودند که بر قلب جوانان تأثیر بگذارند. از همان دوران کودکی کتاب مقدس به جوانان آموزش داده شد و به آنها آموزش داده شد که به ادعاهای قانون خدا به طور مقدس توجه کنند. نسخه های کتاب مقدس نادر بود، بنابراین کلمات گرانبهای آن به خاطر سپرده شد. بسیاری توانستند بخش های زیادی از عهد عتیق و جدید را تکرار کنند. افکار خدا به طور یکسان با مناظر عالی طبیعت و با برکات فروتنانه زندگی روزمره همراه بود. بچه های کوچک یاد گرفتن که با شکرگزاری به خداوند به عنوان بخشنده هر لطف و آسایش نگاه کنند. والدین با مهربانی و محبت فرزندان خود را آنقدر عاقلانه دوست داشتند که آنها را به خود پسندی عادت ندهند. پیش آنها یک زندگی پر از آزمون و سختی بود، شاید یک مرگ و یا شهادت. آنها از کودکی برای تحمل سختی، تسلیم شدن در برابر کنترل و در عین حال برای فکر و عمل خود آموزش دیده بودند. خیلی زود به آنها آموزش داده شد که مسئولیت پذیر باشند، در گفتار مراقب باشند و حکمت سکوت را درک کنند. ممکن است یک کلمه غیر مستقیم به گوش دشمنان بیفتد. نه تنها زندگی گوینده بلکه زندگی صدها تن از برادران او را به خطر می اندازد. زیرا مانند گرگ هایی که طمع های خود را شکار می کنند، دشمنان حقیقت نیز کسانی را که جرأت ادعای آزادی و ایمان مذهبی را داشتند، تعقیب می کردند. والدنز ها رفای دنیاوی خود را فدای حقیقت کرده بودند و با صبر و شکیبایی برای ناجی و امرار زندگی خود زحمت کشیدند. هر نقطه از زمین های قابل خاکورزی در میان کوها به دقت اصلاح شد. اقتصاد و انکار شدید خود بخشی از آموزش را تشکیل می داد که کودکان به عنوان تنها میراث خود دریافت کردند. به آنها آموخته شد که خداوند زندگی را به گونه‌ای طراحی می کند که نظم و انضباط باشد و اینکه خواسته های آنها تنها با کار شخصی، با اندیشیدن، مراقبت و ایمان تأمین می شود. این فرایند پرزحمت و خسته کننده بود، اما همین طور سالم بود. همان چیزی است که انسان در حالت سقوط خود به آن نیاز دارد. مدرسه ای که خداوند برای تربیت و رشد او فراهم کرده است. در حالی که جوانان گرفتار زحمت و مشقت زندگی بودند، فرهنگ عقل نیز مورد غفلت قرار نگرفت. به آنها آموزش داده شد که تمام قدرت‌هایشان به خدا تعلق دارد و همه باید برای خدمت به او بهبود یابند. کلیساهای والدنزی در خلوص و سادگی خود شبیه کلیسای دوران رسولان بودند. آنها با رد برتری پاپ و پیشوا کتاب مقدس را تنها مرجع عالی و معصوم می دانستند. کشیشان آنها برخلاف کاهنان ارباب روم از استاد خود پیروی کردند که نه برای حکومت آمدند بلکه برای خدمت کردند. آنها گله خدا را تغذیه کردند و آنها را به مراتب سرسبز و چشمه های زندگی کلام مقدس او هدایت کردند. مردم به دور از بناهای باشکو و غرور انسانی نه در کلیساهای باشکو یا کلیساهای جامعه بزرگ بلکه در زیر سایه کوها، در دره‌های آلپ یا در زمان خطر در برخی دشت‌های صخره‌ای گرد هم می آمدند تا به سخنان حقیقت از بندگان مسیح گوش فرا دهند. کشش ها نه تنها انجیل را موعظه می کردن بلکه بیماران را عیادت می کردن، کودکان را تعلیم می دادن، خطاکاران را پند می دادن و برای حل اختلافات و ترویج هماهنگی و عشق برادرانه تلاش می نمودند. در زمان صلح آنها با هدایای آزادانه مردم حمایت می شدند، اما مانند پلیس خیمه‌ساز هر کدام حرفه یا حرفه ای آموختند که در صورت لزوم حمایت خود را از طریق آن تأمین کنند. جوانان از کشیشان خود آموزش دریافت کردند، در حالی که توجه به شاخه های یادگیری عمومی معطوف شد، کتاب مقدس به عنوان مطالعه اصلی انتخاب کردید. انجیل های متی و یوحنا همراه با بسیاری از رساله ها به یادگار مانده است. آنها همچنین به نسخه برداری از کتاب مقدس پرداختند. بعضی از نسخه های خطی حاوی کل کتاب مقدس بودند. برخی دیگر فقط برگزیده های مختصری داشتند که توسط کسانی که قادر به توضیح کتاب مقدس بودند، توضیحات ساده ای از متن به آنها اضافه شد. بدین ترتیب گنجینه های حقیقتی که برای مدت طولانی توسط کسانی که می خواستن خود را بالاتر از خدا برتری دهند و این گنجینه ها را پنهان کرده بودند پدید آمد. با کار صبورانه و خستگی ناپذیر گاه در غارهای عمیق و تاریک زمین با نور مشعلها کتاب مقدس آیه به آیه فصل به فصل نوشته می شد. بدین ترتیب کار خدا ادامه یافت. اراده آشکار خدا مانند طلای خالص می درخشید. چی بسیار روشن‌تر، واضح‌تر و قدرتمندتر به دلیل آزمایش‌هایی که به خاطر آن انجام شده است. تنها کسانی می توانند متوجه شوند که چه کسانی در کار هستند. فرشتگان از آسمان این کارگران وفادار را احاطه کردند. شیطان از کاهنان و روحانیون پاپ خواسته بود که کلام حقیقت را در زیر زباله‌های خطا، بدعت و خرافات دفن کنند. اما به طرز شگفت انگیزی در تمام آثار تاریکی بدون فساد حفظ شد. این نه مهر انسان بلکه تأثیر خدا بر خود داشت. مردم در تلاش این پنهان کردن معنای ساده کتاب مقدس و در تضاد آنها با شهادت خود خسته شده بودند. اما مانند کشتی بر فراز اعماق موج، کلام خدا بر طوفان‌هایی که آن را با نابودی تهدید می‌کند پیشی می‌گیرد. همانطور که معدن دارای رگه‌های غنی از طلا و نقره در زیر سطح خود می‌باشد، به طوری که همه باید حفاری کنند که ذخایر گرانبهای آن را کشف کنند. کتاب مقدس نیز دارای گنجینه‌های حقیقت است که فقط برای جویندگان جدی، متواضع و دعا کننده آشکار می شود. خدا کتاب مقدس را طوری طراحی کرد که در دوران کودکی، جوانی و مردانگی کتاب درسی برای همه بشریت باشد و در تمام زمانها مورد مطالعه قرار گیرد. او کلام خود را به عنوان مکاشفه ای از خود به مردم داد. هر حقیقت جدی که تشخیص داده می شود، افشای تازه ای از شخصیت نویسنده آن است. مطالعه کتاب مقدس وسیله ای است که از نظر الهی مقرر شده است تا انسانها را با خالق خود در ارتباط نزدیکتر قرار دهد و به آنها آگاهی روشنتری از اراده او بدهد. این وسیله ارتباط بین خدا و انسان است. در حالی که والدنس ها ترس از خداوند را سرآغاز خرد می دانستند، اما از اهمیت ارتباط با دنیا، شناخت انسان و زندگی فعال در انبساط ذهن و تسریع ذهن بی توجه نبودند. برخی از جوانان از مدارس خود در کوهستانها و مؤسسات آموزشی در شهرهای فرانسه یا ایتالیا فرستاده شدند، جایی که زمینه وسیع‌تری برای مطالعه، تفکر و مشاهده نسبت به آلپ‌های بومی آنها وجود داشت. جوانانی که بدین ترتیب فرستاده شدند در معرض وسوسه قرار گرفتند، شاهد رذیلت‌ها شدند، با ماموران مکر شیطان روبرو شدند که ظریف‌ترین بدعت‌ها و خطرناک‌ترین فریب‌ها را بر آنها ترغیب می‌کردند. اما آنها با تحصیلات از دوران کودکی برای همه اینها آماده بودند. در مدارسی که می‌رفتند، نباید به هیچ یک از آنها محرم‌انگیز می‌شدند. لباس های آنها چنان آماده شده بود که بزرگترین گنجینه آنها یعنی نسخه های خطی ارزشمند کتاب مقدس را پنهان می کرد. اینها را که ثمره ماها و سالها زحمت بود با خود حمل می کردند و هرگاه می توانستند بدون سوی زن هیجان انگیز این کار را انجام دهند. با احتیاط سهمی را در راه کسانی می گذاشتند که دلهایشان برای دریافت حقیقت باز به نظر می رسید. جوانان والدنزی از زانوی مادرشان با این هدف آموزش دیده بودند. آنها کار خود را درک کردند و صادقانه آن را انجام دادند. در این مؤسسات آموزشی افرادی به ایمان واقعی گرویدند و غالبا مشخص شد که اصول آن در کل مدرسه نفوذ کرده است. با این حال رهبران پاپ نتوانستند با نزدیکترین تحقیق بدعت به اصطلاح فاسد را از منبع آن ردیابی کنند. روح مسیح یک روح مبلغ است. اولین انگیزه قلب تازه این است که دیگران را نیز به سوی ناجی بیاورد. روح مسیحیان والدنزی چنین بود. آنها احساس می کردند که خدا از آنها بیشتر از حفظ حقیقت در خلوص آن در کلیساهای خود خواسته است که مسئولیت بزرگ بر دوش آنها بود تا اجازه دهند نورشان به کسانی که در تاریکی بودند بتابد. آنها با قدرت کلام خدا در پی شکستن اسارتی بودند که روم تحمیل کرده بود. خادمان والدنزی به عنوان مبلغان آموزش دیده بودند. هر کسی که انتظار داشت وارد خدمت شود، ابتدا باید تجربه به عنوان مبشر کسب کند. هر یکی از آنها قبل از اینکه مسئولیت کلیسای را در خانه به عهده بگیرند، باید 3 سال در برخی زمینه‌های ماموریتی خدمت می‌کردند. این خدمت که در ابتدا مستلزم انکار و فداکاری بود، مقدمه مناسب برای زندگی کشش در آن دوران بود که روح مردان را آزمایش می‌کرد. جوانانی که به مقام مقدس منصوب شدند، نه چشم‌انداز ثروت و شکوه زمینی، بلکه زندگی پر زحمت و خطر و احتمالاً سرنوشت یک شهید را دیدند. مبلغان 2 نفر بیرون رفتند، همانطور که عیسی شاگردان خود را فرستاد. معمولاً با هر جوان مردی با سن و سال همراه بود، جوانی که تحت هدایت همراهش بود که مسئولیت آموزش او را بر عهده داشت و او باید به دستورات آن پیرمرد توجه می کرد. این همکاران همیشه با هم نبودند، بلکه اغلب برای دعا و مشورت با هم ملاقات می کردند و بدین ترتیب ایمان یک دیگر را تقویت می نمودند. اعلام هدف ماموریت آنها شکست آن را تضمین می کرد. بنابراین آنها به دقت شخصیت واقعی خود را پنهان کردند. هر وزیری از برخی مشاغل یا حرفه ها آگاهی داشت و مبلغان مذهبی تحت پوشش یک فراخوان سکولار کار خود را تحت تعقیب قرار می دادند. معمولاً تجارت و یا همدست فروشی را انتخاب می کردند. آنها ابریشم، جواهرات و سایر اجناس را حمل می کردند که در آن زمان براحتی قابل خرید نبود مگر در بازارهای دور و از آنها به عنوان بازرگانان استقبال می شد. در تمام این مدت دلهایشان برای حکمت به سوی خداوند بلند شد تا گنج گرانبهاتر از طلا یا گوهر ارائه کنند. آنها مخفیانه نسخه هایی از کتاب مقدس را به طور کامل و یا جزئی با خود حمل می کردند و هر وقت فرصتی پیش می آمد توجه مشتریان خود را به این دست نوشته ها جلب می کردند. بنابراین اغلب علاقه به خواندن کلام خدا بیدار می شد و بخشی از آن با خوشحالی نزد کسانی که مایل به دریافت آن بودند باقی می ماند. کار این مبلغان از دشت ها و دره های پای کوه های خودشان آغاز شد، اما بسیار فراتر از این حدود بود. آنان با پاهای برهنه و جامه های درشت و سفره آلود مانند مولای خود از شهرهای بزرگ گذشتند و به سرزمین های دور نفوذ کردند. همه جا دانه گرانبها را پراگنده کردند. کلیساها در مسیر آنها ظهور کردند و خون شهدا شاهد حقیقت بود. روز خدا روح سرشار را آشکار خواهد کرد که با زحمات این مردان مؤمن به دست آمده است. کلام خدا در محجبه و سکوت راه خود را در جهان مسیحیت باز می کرد و با استقبال شاد در خانه ها و قلب انسان ها روبرو می شد. از نظر والدنسی کتاب مقدس صرفاً گزارشی از رفتار خدا با انسان‌ها در گذشته و مکاشفه‌ای از مسئولیت‌ها و وظایف زمان حال نبود، بلکه آشکاری از خطرات و شکوه‌های آینده بود. آنها معتقد بودند که پایان همه چیز دور نیست و همانطور که کتاب مقدس را با دعا و عشق مطالعه می‌کردند، تحت تأثیر گفته‌های گرانبهای آن و وظیفه خود قرار دادن حقایق نجات دهنده آن به دیگران، بیشتر تحت تأثیر قرار می گرفتند. آنها نقشه نجات را به وضوح در صفحات مقدس آشکار شده دیدند و در ایمان به عیسی آسایش، امید و آرامش یافتند. همانطور که نور درک آنها را روشن کرد و دلهایشان را شاد کرد، آنها آرزو داشتند پرتوهای آن را بر کسانی که در تاریکی اشتباه پاپی بودند بتابانند. آنها دیدند که تحت هدایت پاپ و کشیش انبوهی از مردم بیهوده در تلاش برای عفو بخشش با آزار دادن بدن خود به خاطر گناه روحشان هستند. به آنها آموزش داده شد که برای نجات آنها به کارهای نیک خود اعتماد کنند. آنها همیشه به خود می نگریستند. ذهنشان در حال مسیحیت بود. خود را در معرض خشم خدا می دیدند. روح و بدنشان را آزار می دادند. اما هیچ تسکینی نمی یافتند. بنابراین افراد وظیفه شناس به آموزه های روم مقید بودند. هزاران نفر دوستان و خویشاوندان خود را ترک کردند و زندگی خود را در سلول های صومعه سپری کردند. هزاران نفر با روزه های مکرر و تازیانه های بیرحمانه، شب های شب، سجده های خسته کننده بر سنگ های سرد و نمناک خانه ایشان، زیارت های طولانی، توبه های خفتبار و شکنجه های ترسناک بیهوده به دنبال آرامش وجدان بودند. با احساس گناه و ترس از خشم انتقام جویانه خدا بسیاری رنج کشیدند تا زمانی که طبیعت خسته از کار افتاد و بدون یک پرتو نور یا امید در قبر فرو رفتند. والدین ها آرزو داشتند نان زندگی را برای این افراد گرسنه بشکنند، پیام های صلح را در وعده های خدا بروی آنها بگشایند و آنها را به مسیح و عنوان تنها امید خود برای نجات نشان دهند. این آموزه مبنی بر این که کارهای نیک می تواند برای تخطی از قانون خدا که آنها معتقد بودند بر اساس دروغ است کفاره دهد، تکیه بر شایستگی های انسانی دیدگاه عشق بیکران مسیح را قطع می کند. عیسی به عنوان قربانی برای انسان مرد، زیرا نجات سقوط کرده هیچ کاری نمی تواند انجام دهد تا خود را به خدا توصیه کند. شایستگی های یک منجی مصلوب شده و برخواسته اساس ایمان مسیحی است. وابستگی روح به مسیح به همان اندازه واقعی است و ارتباط آن با او باید به همان اندازه نزدیک باشد که یک عضو به بدن یا یک شاخه به تاک. آموزه های پاپ ها و کشش ها باعث شده بود که انسان به شخصیت خدا و حتی مسیح به عنوان سختگیر، غم‌انگیز و منع کننده نگاه کنند. منجی در حالت سقوط کرده خود تا کنون فاقد همدردی با انسان بود که باید از میانجیگری کشیشان و مقدسین استفاده کرد. کسانی که ذهنشان با کلام خدا روشن شده بود مشتاق بودند که این افراد را به سوی عیسی به عنوان منجی مهربان و دوست داشتنی خود معرفی کنند که با آغوش باز ایستاده بود و همه را دعوت می کرد تا با بار گناه، مراقبت و خستگی خود به سوی او بیایند. آنها مشتاق بودند موانعی را که شیطان انباشته بود برطرف کنند تا مردم وعده ها را نبینند و مستقیما نزد خدا بیایند و به گناهان خود اعتراف کنند و عفو و صلح به دست آورند. مبلغان والدنسی مشتاقانه حقایق گرانبهای انجیل را برای ذهن های پرسشگر آشکار کردند. آنها با احتیاط بخش های نوشته شده از کتاب مقدس را تولید کردند. این بزرگترین شادی آنها بود که به روح وظیفه شناس و گناه زده که فقط خدای انتقام را می دید و منتظر اجرای عدالت بود امیدواری بدهند. آنها اغلب با زانوهای خمیده، با لبان لرزان و چشمان گریان و دهای گرانبهایی را که تنها امید گناهکاران را آشکار می کند برای برادرانشان باز کردند. بنابراین نور حقیقت در ذهن تاریک بسیاری نفوذ کرد و ابر تاریکی را به عقب برگرداند تا اینکه خورشید عدالت با شفا در پرتوهای او به قلب تابید. اغلب اتفاق می افتاد که بخشی از کتاب مقدس بارها و بارها خوانده می شد و شنونده می خواست که آن را تکرار کند، گویی که به خود اطمینان می داد که درست شنیده است. با ویژه تکرار این کلمات مشتاقانه آرزو می شد. خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می کند. همانطور که موسی مار را در بیابان بلند کرد، پسر انسان نیز باید بلند شود تا هر کی به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی داشته باشد. بسیاری در مورد ادعاهای روم فریب نخوردند، دیدند که وساطت انسان‌ها یا فرشتگان در حق گناهکار چقدر بیهوده است. همانطور که نور واقعی در ذهن آنها تابید، آنها با شادی فریاد زدند. مسیح کاهن من است، خون او فدای من است، قربانگاه او اعتراف من است. آنها تماماً خود را بر شایستگی‌های عیسی انداختند و این کلمات را تکرار کردند. بدون ایمان رضایت او غیر ممکن است. هیچ نام دیگری در زیر آسمان به مردم داده نشده است تا با وسیله آن نجات یابیم. اطمینان از عشق یک نجات دهنده برای برخی از این افرادهای بیچاره طوفان زده بیش از حد به نظر می رسید. آرامشی که برمغان آورد آنقدر بزرگ بود که چنان سیل نوری بر آنها ریخته شد که به نظر می رسید به بهشت منتقل شده اند. دستان آنها با اطمینان در دست مسیح گذاشته شد. پاهایشان بر صخره اثار کاشته شد. تمام ترس از مرگ از بین رفت. آنها اکنون می توانند به زندان و آدم خوار طمع کنند اگر از این طریق نام نجات دهنده خود را گرامی بدارند. کلام خدا را در مکانهای مخفی می آوردند و می خواندند، گاهی برای یک فرد، گاهی برای جمع کوچک که مشتاق نور و حقیقت بودند. اغلب تمام شب به این شکل سپری می شود. شگفتی و تحسین شنوندگان آنقدر زیاد است که فرستاده رحمت کم بود مجبور شد از خواندن خود دست بکشد تا زمانی که مژده رستگاری را درک کند. غالبا کلمات مانند این گفته می شود: آیا خدا واقعا پیشکش من را می پذیرد؟ آیا به من لبخند می زند؟ آیا مرا عفو می کند؟ در پاسخ خوانده شد: بیایید پیش من ای همه زحمت کشان و گرانبارها و من به شما آرامش خواهم داد. مردم وعده ایمان را درک کردند و پاسخ خوشحال کننده ای شنیده شد. دیگر زیارت طولانی نمی توان کرد. دیگر از سفرهای دردناک به عتبات عالیات خبری نیست. من ممکن است همان طور که هستم گناهکار و نامقدس نزد عیسی بیایم و او دعای تو برا رد نخواهد کرد. گناهان تو آمرزیده شود. گناهان من، حتی گناهان من ممکن است بخشیده شوند. موجی از شادی مقدس قلبها را پر می کرد و نام عیسی با ستایش و شکرگزاری بزرگ می شد. آن افراد شاد به خانه های خود بازگشتند تا نور را پراکنده کنند، تا تجربه جدید خود را تا آنجا که می توانند برای دیگران تکرار کنند که راه واقعی و زنده را یافته اند. قدرت عجیب و بزرگی در کلمات کتاب مقدس وجود داشت که مستقیماً با قلب کسانی که مشتاق حقیقت بودند صحبت می کرد. این صدای خدا بود و کسانی که می شنیدند قانع می شدند. رسول حق به راه خود ادامه داد، اما ظاهر متواضع، صداقت، جدیت و شور عمیق او موضوع تذکر مکرر او بود. در بسیاری از موارد شنوندگان از او نپرسیده بودند که از کجا آمده و یا هم کجا رفته است. آنها در ابتدا غرق در تعجب و قدردانی و شادی بودند که فکر نمی کردند از او سوال کنند. وقتی از او خواستند که آنها را تا خانه هایشان همراهی کند، او پاسخ داده بود که باید گوسفند گم شده گله را ملاقات کند. آنها پرسیدند آیا او می تواند فرشته ای از بهشت باشد؟ در بسیاری از موارد رسول حقیقت دیگر دیده نشد. او راه خود را به سرزمین های دیگر رسانده بود و یا هم در سیاهچال ناشناخته زندگی خود را سپری می کرد، یا شاید استخوان هایش در جایی که حقیقت را شهادت داده بود سفید می شد. اما سخنانی که او بر جای گذاشته بود قابل نابودی نبودند. آنها کار خود را در دل مردم انجام می دادند. نتایج پربرکت تنها در قضاوت کامل مشخص خواهد شد. مبلغان والدنسی در حال هجوم به پادشاهی شیطان بودند و نیروهای تاریکی هوشیاری بیشتری برانگیختند. هر تلاشی برای پیشبرد حقیقت مورد توجه شاهزاده شیطان بود و او ترس ماموران خود را برانگیخت. رهبران پاپ نشانه ای از خطر را از زحمات این گردشگران فروتن برای آرمان خود دیدند. اگر اجازه داده می شد که نور حقیقت بدون مانع بدرخشد، ابرهای سنگین گمراهی را که مردم را فرا گرفته بود از بین می برد. این امر ذهن انسانها را تنها به سوی خدا هدایت می کند و در نهایت برتری روم را از بین می برد. وجود این قوم که ایمان کلیسای باستانی داشت گواهی دائمی بر ارتداد روم بود و از این رو تلخترین نفرت و آزار را برانگیخت. امتناع آنها از تسلیم کتاب مقدس نیز جرمی بود که روم نمی توانست آن را تحمل کند. او مصمم شد که آنها را از روی زمین محو کند. اکنون وحشتناکترین جنگ های صلیبی علیه قوم خدا در خانه های گوهستانی آنها آغاز شد. ماموران تفتیش عقاید در مسیر آنها قرار گرفتند و صحنه سقوط حابل بیگناه در برابر قابل قاتل اغلب تکرار می شد. بارها و بارها زمین های حاصل خیزی آنها ویران شد. خانه ها و کلیساهای آنها را از بین بردند، به طوری که در جایی که روزگار مزارع شکوفا و خانه های مردم بیگناه و زحمت کش بود، تنها یک بیابان باقی ماند. همان طور که وحش درنده از تم خون خشمگین تر می شد، خشم پاپیست ها با رنج قربانیانشان شدت بیشتری می گرفت. بسیاری از این شاهدان برای ایمان خالص در سراسر کوها تعقیب شدند و در درههایی که در آنجا پنهان شده بودند توسط جنگل های عظیم و قله های صخره محصور شدند. هیچ اتهام علیه شخصیت اخلاقی این طبقه ممنوعه قابل طرح نیست. حتی دشمنانشان نیز آنها را مردم صلحجو، آرام و پارسا اعلام کردند. گناه بزرگ آنها این بود که خدا را مطابق میل پاپ پرستش نمی کردند. برای این جنایت هر تحقیر، توهین و شکنجه ای که انسانها یا شیاطین می توانستن ابداع کنند بر آنها انباشته شد. زمانی که روم در یک زمان مصمم به نابودی فرقه منفور شد، توسط پاپ صادر شد و آنها را به عنوان بدعت‌گذار محکوم کرد و آنها را به سلاخی تحویل داد. آنها به عنوان افراد بیکار یا ناصادق و یا بی نظم متهم نشدند، اما اعلام شد که آنها ظاهر پرهیزگار و قداست دارند که گوسفندان گله واقعی را اغوا می کند. بنابراین پاپ دستور داد آن فرقه شرور و منفور بدخیمها اگر از طفره رفتن امتناع می ورزند، مانند مارهای سمی له شوند. اما آیا این مقتدر مغرور انتظار داشت که دوباره آن کلمات را ملاقات کند؟ عیسی، تو این کار را برای من کردی. از همه اعضای کلیسا خواست تا به جنگ صلیبی علیه بدعت‌گذاران بپیوندند و عنوان انگیزه‌ای برای پرداختن به این کار ظالمانه از همه دردها و مجازات‌های کلیسایی هم از عام و خاص مبرا بود. همه کسانی که به جنگ صلیبی پیوستند را از هر گونه سوگندهایی که ممکن بود می‌خوردند رها کرد. مالکیت آنها را بر هر ملکی که ممکن است به طور غیر قانونی به دست آورده باشند مشروعیت می بخشد و وعده بخشش همه گناهان را به کسانی می داد که باید هر بدعت‌گذار را بکشند. تمام قراردادهایی که به نفع والدنس ها بسته شده بود را باطل کرد و خانواده هایشان دستور داد که آنها را ترک کنند. همه افراد را از هر گونه کمکی به آنها منع کرد و به همه افراد اجازه داد تا اموالشان را تصرف کنند. این سند با وضوح روح استاد را در پشت صحنه آشکار می کند. این قرش اژدها است و نه صدای مسیح که در آن شنیده می شود. رهبران پاپ شخصیت‌های خود را با معیار بزرگ قانون خدا منطبق نمی کردند، بلکه معیار را به تناسب خودشان برپا می کردند و مصمم بودند که همه را وادار به انطباق با آن کنند، زیرا روم می خواست وحشتناک‌ترین تراژدی ها را به اجرا در آورد. کاهنان و پاپ‌های فاسد و کفرآمیز کارهایی را انجام می‌دادند که شیطان برای آنها تعیین کرده بود. رحمت در فطرتشان جایی نداشت. همان روحی که مسیح را مصلوب کرد و حواریون را کشت، همان روحی که نورون تشنه به خون را علیه مؤمنان در زمان خود برانگیخت تا زمین را از شر کسانی که محبوب خدا بودند پاک کند. آزار و شکنجه‌هایی که برای قرن‌ها بر این قوم خدا ترس صورت می‌گرفت، با صبر و استقامتی که نجات دهنده ایشان را گرامی داشت تحمل شد. با وجود جنگ های صلیبی علیه آنها و قصابی غیر انسانی که در معرض آن قرار گرفتند، آنها همچنان به اعزام مبلغان خود برای پراگنده کردن حقیقت گرانبها ادامه دادند. آنها تا حد مرگ شکار شدند، اما خون آنها بذر کاشته شده را سیراب کرد و ثمر داد. بنابراین والدنزی ها قرن ها قبل از تولد لوتر برای خدا شهادت می دادند. آنها که در بسیاری از سرزمین ها پراکنده بودند، بذر اصلاح طلبی را کاشتند که در زمان ویکلیف آغاز شد، در روزگار لوتر گسترده و عمیق شد و باید توسط کسانی که مایل به تحمل همه رنج ها هستند تا پایان زمان پیش رود.